اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، درودها و سلامهای بی پایان ما را پذیرا باشین. در جمع صمیمی شما خوبان و همراهان رادیو دری هستیم. آرزو میکنیم روز بسیار خوبی را شروع کرده باشین و پایان خوب و خوشی هم از خداوند برای امروزتان مسئلت داریم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم باباخانی در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات امروز که ساعت 12:55 می باشد. گوش جان می سپاریم به آیات 58-63 سوره فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد و تسبیح و حمد او را به جا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در 6 روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افسوده میشود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید. و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند. و آنچرا در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته. و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی له فابغنی لامثاله و صل علی النبی محمد و آله ولا تفجعنی فیه و فی غیره من اللیالی و الایام برتکاب المخارم و اکتساب المعاصم و ارزقنی خیره و خیر ما فی و خیر ما بعد و صرف عنی شره و شر ما فی و شر ما بعد. اللهم انی بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله از تشفلدک فعرف اللهم ذمتی التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقذ لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامت اقوابها على طاعتك و عبادتم استحق بها جزیل مثوبتك و سعتا في الحال من الرزق الحلال و تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
تا ساعت 12:55 دقیقه با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 7:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ تقدیم شما می شود. بعد از برنامه تقویم تاریخ برنامه رازهای زندگی پیشکش علاقمندان می شود. گلبانگ غزل را می توانید در ساعت 7:25 شننده باشید. در ساعت 7:35 قصه شما را تقدیم حضورتان خواهیم کرد به مدت 15 دقیقه. در ساعت 8 به وقت افغانستان، 7 به وقت ایران اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی را شننده خواهید بود. بعد از خبر در ساعت 8:10 کافه صبح را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد با مدت 50 دقیقه. در ساعت 9 به وقت افغانستان، 8 به وقت ایران شننده دومین بخش خبری مان خواهید بود. بعد از خبر برنامه انیس تنهایی را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. اطفال نازنین سرزمین افغانستان میتوانند برنامه خودشان شاپرک را در ساعت 9:25 شننده باشند. آینه حقیقت عنوان برنامه است که در ساعت 9:40 تقدیم شما عزیزان میگردد. در ساعت 10 به وقت افغانستان، 9 به وقت ایران اخبار به سمتان میرسد. بعد از اخبار برنامه زنده با زندگی را خواهید شنید با مدت 50 دقیقه. در ساعت 11 به وقت افغانستان، 10 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان میرسد. در ساعت 11:30 برنامه قرار بندگی پخش می شود و مدت نیم ساعت می توانید شننده این برنامه باشید که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد. بعد از قرار بندگی گلبانگ غزل را تقدیم حضورتان می کنیم. در ساعت 12 انعکاس پخش می گردد و در ساعت 12:30 هم آخرین برنامه تولیدی صبحگاهی ما یعنی زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال هر روز 25 دقیقه می باشد. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari www.apparat.com/parstoday_dari تقویم تاریخ را شنونده باشید به مدت 10 دقیقه.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 13 عقرب سال 1400 هجری شمسی برابر با 28 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 4 نوامبر سال 2021 میلادی است. صد و سه سال پیش در روز 4 نوامبر سال 1918 میلادی، امپراتوری اتریش مجارستان در حالی که یک هفته به پایان جنگ جهانی اول باقی مانده بود، تسلیم متفقین شد. این امپراتوری که آغاز کننده جنگ بود، مهمترین متحد آلمان به شمار می رفت. اما به دلیل شکست‌های متعدد در جنگ، شرایط متارکه را پذیرفت و در آستانه پیروزی متفقین قرارداد پادوا را با آنها امضا کرد. پس از جنگ جهانی اول، امپراتوری اتریش مجارستان به چند کشور تجزیه شد و سلسله هابسبورگ که بر آن حکومت می‌کرد منقرض شد. اینجا و 57 سال پیش در چنین روزی 13 عقرب سال 1343 هجری شمسی، ماموران امنیتی رژیم شاه با حمله به منزل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران در شهر مذهبی قم، ایشان را بازداشت و پس از انتقال به تهران ایشان را به ترکیه تبعید کردند رژیم شاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی را به دلیل حمایت ایشان از استقلال و آزادی ملت مسلمان ایران و پایداری در راه حفظ آرمان‌های اسلامی به ترکیه تبعید کرد. هدف رژیم شاه متوقف کردن مبارزات امام خمینی رحمت الله علیه و مردم مسلمان ایران بود، زیرا رژیم شاه حضور امام خمینی رحمت الله علیه را در کشور موجب آگاهی و قیام ملت مسلمان ایران علیه استبداد این رژیم می‌دانست و بر این باور بود که با تبعید رهبر انقلاب اسلامی مردم نیز دست از مبارزه خواهند کشید. اما پس از انتشار خبر تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه، تظاهرات اعتراض‌آمیز وسیعی در نقاط مختلف ایران برپا شد. چهل و سه سال پیش در چنین روزی 13 عقرب سال 1357 هجری شمسی، در جریان مبارزات مردم مسلمان ایران برای پیروزی انقلاب اسلامی، تظاهرات اعتراض‌آمیز دانشجویان و دانش آموزان در تهران توسط ماموران رژیم شاه با خاک و خون کشیده شد. در این روز که مقارن با سالگرد تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه بود، گروه کثیری از دانشجویان و دانش آموزان به نشانه محکوم کردن این اقدام زبونانه رژیم شاه در دانشگاه تهران اجتماع کردند. در پی آن ماموران رژیم با حمله به صفوف مردم، تعداد زیادی از دانشجویان و دانش آموزان معترض را به شهادت رساندند. از این رو روز 13 عقرب در تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز دانش آموز ثبت شده است. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 13 عقرب سال 1358 هجری شمسی، به مناسبت سالگرد تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه و اولین سالگرد کشتار دانش آموزان و دانشجویان ایرانی توسط ماموران رژیم شاه، راهپیمایی عظیمی توسط دانشجویان و دانش آموزان در تهران انجام شد و طی آن تعدادی از دانشجویان مسلمان و انقلابی که خود را دانشجویان پیرو خط امام نامیدند، سفارت آمریکا در تهران را که به مرکز جاسوسی علیه ملت ایران تبدیل شده بود به تصرف خود درآوردند. این اقدام در اعتراض به توطئه‌های متعدد آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت. قبل از تصرف سفارت آمریکا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بارها به دلیل دخالت‌ها و توطئه‌های آمریکا علیه ایران رسماً به واشنگتن اعتراض کرده بود، اما دولت آمریکا به این اعتراضات توجه نکرد و همچنان به دخالت‌های خود در امور داخلی ایران ادامه داد، چنان که پس از تصرف سفارت آمریکا بر طبق اسناد و مدارک روشنی که از این محل به دست آمد ثابت شد که این سفارتخانه در واقع مرکز فعال جاسوسی و توطئه علیه ملت ایران بوده است. به همین مناسبت در تاریخ انقلاب اسلامی روز تصرف سفارت آمریکا در ایران روز مبارزه با استکبار جهانی نام گرفته است. در پی تصرف سفارت آمریکا، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ضمن تأیید و تحسین این عمل شجاعانه فرمودند: فتح لانه جاسوسی آمریکا انقلابی به مراتب عظیم‌تر از انقلاب اول بود. سی و پنج سال پیش در روز 13 عقرب سال 1365 هجری شمسی، افتضاح سیاسی دولت آمریکا موسوم به ایران گیت یا ایران کنترا توسط روزنامه لبنانی الشرع افشا شد. ماجرا از این قرار بود که در جریان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران، آمریکا حاضر شده بود در ازای اعمال نفوذ جمهوری اسلامی ایران بر برخی گروه‌های لبنانی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی مقادیر سلاح به ایران بفروشد. این در حالی بود که سیاست رسمی واشنگتن حمایت از صدام دیکتاتور عراق بود. از طرف دیگر آمریکا پول حاصل از این معامله را به شورشیان مخالف دولت نیکاراگوآ موسوم به کنترا میداد، حالانکه کنگره این کشور کمک به آنان را ممنوع کرده بود. با افشای این موضوع توسط مقامات ایران که رابرت مکفالین، مشاور امنیت ملی رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا مخفیانه به ایران سفر کرده و با بی‌اعتنایی مقامات ایرانی مجبور به ترک تهران شده، بر ابعاد این افتضاح سیاسی افزود. بر اثر بحران ایران گیت، برخی مقامات بلندپایه کاخ سفید برکنار شدند و اگرچه ریگان خود را بی‌اطلاع از ماجرا نشان داد، ولی مورد انتقادهای فراوان قرار گرفت. و سرانجام 26 سال پیش در چنین روزی 4 نوامبر سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی به دست یک صهیونیست افراطی کشته شد. رابین در سالهای 1974 تا 1977 از طرف حزب کارگر رژیم صهیونیستی نخست وزیر شد، اما به خاطر فساد مالی اجباراً کنار رفت. و همچنین در سال 1992 بار دیگر نخست وزیر شد و مذاکرات به اصطلاح صلح خاورمیانه را ادامه داد. ترور اسحاق رابین توسط یک صهیونیست افراطی نمود آشکاری از اختلافهای داخلی صهیونیست هاست و نشان می‌دهد صهیونیست های تندرو حتی با دادن کمترین امتیاز به اعراب مخالف هستند. شایان ذکر است اسحاق رابین خود از فرماندهان گروه های تروریستی صهیونیستی بود و ای رهبری اقدامات تروریستی متعددی را علیه اعراب و فلسطینی ها به عهده داشت و جنایات زیادی را در مورد آنها مرتکب شده بود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
رازهای زندگی عنوان برنامه 5 دقیقه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و نازنین، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما محیط زیست هست. لطفاً تا پایان با ما باشید. محیط زندگی آدمی و هر موجود زنده دیگر از فضای خانه گرفته تا فضای عمومی محیط زیست به شمار می آیند. سلامت محیط زیست پیوندی تنگاتنگ با حیات سالم جامعه دارد. همان گونه که درباره بدن، بهداشت و پیشگیری بر درمان و معالجه مقدم است، تأمین فضای سالم و محیط زیست مناسب نیز بر جبران خسارت‌های ناشی از تخریب محیط زیست مقدم است. در آموزه‌های دینی مردم هم از آلوده کردن محیط زیست نهی شدند و هم به پاکسازی آن ترغیب و تشویق شدند. حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
اسلام خیلی دستور برای محیط زیست داره. من یه وقتی فکر کردم گفتم یه شهرداری در اسلام هستم. اسلام و خیابون و کوچه، اسلام و نظافت، اسلام و قبرستون، اسلام و فضای سبز، اسلام و کشتارگاه. پس یه چیزی درست کردم به نام شهرداری در اسلام. نگاه کردم صدها آیه و حدیث هم در زمینه هست. اصلا خود خداوند طبیعت را بر اساس حفظ محیط زیست آفریده. نور خورشید چقدر میکروب را بین میبره؟ محیط زیسته. بخارها در محیط زیست چه اثر داره؟ نور میتابه به اقیانوس دریا، اقیانوس دریا بخار میدباره. نورش محیط زیسته، بخارش محیط زیسته. بارون که میاد محیط زیسته. یعنی الان وقتی این ریزگردا در استانها پیدا میشه، همه دستا بالا فکرن چه کنن؟ جز اینکه بارون حل کنه. اصلا حیوانای لاشخور برای محیط زیستن، چون یه سری پرنده ها میمیرن، این لاشخارا نباشن محیط زیست خراب میشه، خدا اونا رو فرستاده که اونا رو بخوره. اسلام میگه چاه آبی که آشامیدنیه با چاه آبی که فاضلاب هست، این چاه باید فاصله داشته باشه. خب این دستور حدیثه، ولی مال محیط زیسته. اگر کسی پوست خربزه پرتاب کنه، پوست موز، کسی اگر لیز بشه بیفته، او کسی که پوست رو انداخته ضامنه. برف پشت بونو میریزید تو کوچه، یخ میبنده، من میام برم لیز میشم پام میشکنه، پول شکستگی پامو باید اون خونه بده که برفاش تو کوچه تبدیل به یخ شده. بره زباله چقدر اسلام حدیث داریم که زباله رو تو خونه نگر ندارید، پشت در نگذارید، تو کوچه نگذارید. یکی از علمای بزرگوار دید مردم زباله هاشون، حالا الحمدلله مردم تو کیسه زباله میذارن. قدیم میگفتن تو سد خالی میکردن، بعد کارمندای محترم شهرداری هم میمدن نار و با بیل میرختن تو این ماشین، حالا خیلی بهتر شده. هرچی این عالم بزرگوار سفارش کرد که بابا زبالاتون اینجا نریزید، مردم گوش نکردن. تا بالاخره ایشون وصیت کرد که اگر من مردم اونجا دفن میکنه. زباله رو پس کردن و عالم رو دفن کردن و دیگه به احترام عالم اونجا زباله نرختن و بعد اومدن به سنگ مرمر و سالون و هیچ یک کتابخونه درست شد. یعنی عالم گفت من با مرگ خودم باید به محیط زیست خدمت کنم. این مهمه. این
دوستان، بوی خوش و پاکیزگی روح را لطیف می کند و نسیمی که از کوی و برزن پاک و معطر می گذارد نه تنها شامه شهروندان را به بوی خوش آشنا می کند، بلکه پیک دوستی و صفا و وفا خواهد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خدا پاک است و پاکی را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد، پس آستان زندگی خود را پاکیزه کنید. سروران گرانقدر، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. خدایا به نام تو و با سلام به همه خوبانی که گلبانگ غزل را میشنوند، بنده عبدالحکیم وفا با همراهی سرکار خانم بیات در گلبانگ امروز تصنیف حماسی و بی‌نظیر را با صدای هنرمند توانا سالار عقیلی تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که از سروده های سراینده معاصر کریم فکور است و شنیدن آن روح حماسه و میهن پرستی را برمی انگیزد.
Thank you. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه‌ای خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک محنت به دامن ریزد، خوشچین کجا دست حسرت زند بر دامان.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک محنت به دامن ریزد، خوشچین کجا دست حسرت زند بر دامان.
ای خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دلبران خوشچیدن. از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو با آن سو پریدن.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشچینم، شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک محنت به دامن ریزد، خوشچین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوشچیدن، از شف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک مهنت به دام ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شف نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دام ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم. گاه خداحافظی امروز را هم با سپاس از همراهیتان عرض می نهیم و به شوق سلام مجدد همه شما عزیزان را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی دیگر از اندیشمندان و عارفان مسلمان، با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. علی حجویری در شبه قاره هند به داتا گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. با ما همراه باشید. در برنامه گذشته گفتیم که ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری به احتمال نزدیک به یقین در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم سالهای حکومت غزنویان در محله حجویر غزنی چشم به جهان گشود. حجویری بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده و با آنها به خوبی آشنایی داشته است. او قرآن، حدیث، تفسیر، فقه و کلام را در زادگاه خود غزنی فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. در این سفرها بود که با شیخ ابوالفضل ختلی، عارف نامی مقیم لبنان آشنا شد و او را به عنوان پیر و مقتدای خود برگزید. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. بر اساس کشف المحجوب می توان دریافت که حجویری پیش از اقامت در لاهور بسیاری از شهرهای هند و پاکستان را دیده، با دانشمندان آنجا ملاقات کرده و با آداب و رسوم و فرهنگ و اعتقادات هندوان آشنایی کامل داشته است. او پس از همه این سفرها در لاهور ساکن شد و اهالی این دیار همه مرید او شدند. اقامت حجویری در لاهور در همان محلی بود که امروز مدفن اوست. اینکه حجویری در چه سالی وارد لاهور شد بر ما مشخص نیست و مورخان و تذکره نویسان روایت‌های مختلف و حتی گاه متضادی را در این خصوص نقل کردند. اقبال لاهوری، شاعر بزرگ پاکستانی، درباره ورود حجویری به سرزمین پنجاب شعری سروده است و ورود حجویری به پنجاب را موجب زندگی و شادابی این منطقه دانسته است. خاک پنجاب از دم او زنده گشت، صبح ما از مهر او تابنده گشت، پاسبان عزت ام الکتاب، از نگاهش خانه باطل خراب، عاشق و هم قاصد تیار عشق، از جبینش آشکار اسرار عشق. حجویری خدمات بسیاری در لاهور انجام داد و مریدان بسیار داشت. مورخان هندو مذهب نیز به خدمات حجویری به ویژه در گسترش دین اسلام اذعان دارند. گنیس داس در کتاب پارباغ پنجاب می نویسد: در آن عهد که اکثر قوم گوجران هندو مشرب در لاهور وطنگاه داشتند، معتقد او یعنی حجویری شده اسلام قبول کردند. مولوی نور احمد چشتی در کتاب تحقیقات چشتی می گوید: هنگامی که حجویری به اینجا یعنی لاهور رسید، راجرای نائب حاکم پنجاب مرید او شد و مسلمان گردید. او را شیخ هندی نام نهادند. عده‌ای از اخلاف او تا به حال خادم و مجاور مرقد حجویری هستند. درباره سال وفات حجویری نیز اختلاف نظر بسیار است و در گذشت او را می توان بین سالهای 465 تا 469 هجری قمری در نظر گرفت. اما این مسلم است که وی در زمان ظهیرالدوله سلطان ابراهیم ابن مسعود ابن محمود غزنوی دعوت حق را لبیک گفته و جان به جان آفرین تسلیم کرده است. بقعه مزار او را سلطان ابراهیم بنا کرده است. مرقد حجویری در لاهور
از روزگاران کهن تا کنون زیارتگاه خاص و عام بوده است و مشایخ بزرگ در هر زمان از آستان او فیض بردند. مفتی علی الدین لاهوری در این خصوص گفته است هر شب جمعه و روز جمعه هزاران مردم برای زیارت ایشان نزورات می آورند و مراد دل خویش را از ایشان تقاضا می کنند.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 صبح از رادیو دری.
از محتویات کشف المحجوب که آخرین اثر هجویری است میتوان دریافت که او 9 اثر دیگر هم داشته است که امروز هیچ یک از آنها در دست نیست. برخی از آثار او دزدیده شده و برخی دیگر را دیگران به نام خود منسوب کردند. هجویری برای جلوگیری از تکرار این سرقت نام خود را در جاهای مختلف کتاب کشف المحجوب ذکر کرده است. هجویری در کشف المحجوب به این آثار اشاره کرده است. هجویری دیوان شعری داشته که در کشف المحجوب درباره آن گفته است کسی این دیوان را به نام خود کرده بود، اما هجویری چیزی درباره زبان این اثر نگفته و ما نمی دانیم اشعار او به زبان عربی بوده یا فارسی. کتاب فنا و بقا و کتاب اسرار الخرق و المعونات یا به اعتقاد ژوکوفسکی مصحح کتاب کشف المحجوب اسرار الخرق و الملونات در آداب خرقه ظاهری و باطنی دو اثر دیگر هجویری بوده که اکنون در دست نیست. منهاج الدین نیز نام کتاب دیگری از هجویری است که در طریقت تصوف و مناقب اصحاب صفه نوشته شده و شرح حال حسین ابن منصور حلاج نیز در این کتاب آمده بوده است، اما این کتاب را نیز مانند دیوان شعر هجویری کسی به نام خود منسوب کرده است. کتاب ایمان در بیان ایمان و اثبات اعتقاد مشایخ و همچنین کتاب شرح کلام منصور در بیان شرح اشعار حسین ابن منصور حلاج عارف نامی قرن سوم هجری قمری نام آثار دیگر هجویری است که به دست ما نرسیده است. رساله مختصری به نام کشف الاسرار به هجویری نسبت داده شده است که ظاهراً نخستین بار در لاهور در 8 صفحه به چاپ رسیده است. این اثر چند بار به اردو ترجمه و چاپ شده است. عجب این که اغلب محققان این رساله را از نگاشته های هجویری قلم داد و به آن استناد کرده اند، در حالی که محتویات رساله خود گواه بر جعلی بودن آن است. سبک این رساله هندی است و نثر کشف المحجوب با دوره اول عصر سامانیان تعلق دارد و براحتی میتوان زبان دو نوشته را از یکدیگر تمیز داد. مؤلف کشف الاسرار تلاش کرده است افکار پریشان و پراکنده خود را با وسیله عارفی معروف تبلیغ کند و برای خود نیز نامی و موقعیتی در مرتبه عرفا کسب نماید. بسیاری از عبارات و اسامی و سخنانی که در این کتاب به کار رفته نشان از تمایز فاحش این اثر با نثر هجویری و نثر متداول در روزگار وی دارد. کتاب کشف المحجوب که تألیف آن به سالهای پایانی زندگی مؤلف و تا حدودی به ایام اقامتش در لاهور مربوط می شود، در جواب سوالاتی نوشته شده است که یک همشهری او به نام ابو سعید الحجویری از او پرسیده بود. این کتاب گنجینه گرانبها از مسائل شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت است. این کتاب خزینه ارزشمند در شرح احوال و تعلیمات پاک اولیا و عرفا است. کشف المحجوب نخستین کتابی است که در موضوع عرفان و تصوف به زبان فارسی نگاشته شده است. این کتاب را نباید مجموعی از اقوال مشایخ دانست، بلکه نظام کاملی از تصوف و مهمترین اثر در عرفان نظری به شمار می رود. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده پی می‌گیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
چهره شدن چون پری کی توانی، به افعال مانند شمر پری را چو تو خود کنی اختر خیش را بر مدار از فلت چشم نیک اختری را، تو با هوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را، همی بر نگیری نکو محضری را،
همگام با ولایت.
دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار، البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست، دشمن دشمن مشکل داری است. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاستا تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. اللحاظ سیاسی، اللحاظ سیاسی امنیه. سیاستای در منطقه ما که اینجوری است. سیاستای اروپاییشون اینجوری است. در مواجهه با بعضی از قدرت‌های آسیایی سیاستاشون به ضررشون تمام شده. سیاستاشون سیاستایی بوده است که نتوانسته به اونها کمکی بکنه. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض میکنم قطعا آمریکا شکست خواهد خورد.